ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران میتواند در کمتر از 48 ساعت به وضعیت قبل از امضای برجام برگردد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در مورد حصر رهبران اعتراضهای 88 تغییری حاصل نشده است. وزیر خارجه ایران از اروپا خواست نقش سازنده تری در حفظ برجام ایفا کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید تأسیسات هسته‌ای ایران قادر است در کمتر از 48 ساعت به وضعیت قبل از امضای برجام بازگردد و به گفته او به چندین برابر جلوتر از قبل برسد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت جمهوری اسلامی می تواند به سرعت از نظر سطح و مقدار غنیسازی و تعداد سانتریفیوژ اقداماتی انجام دهد. در چارچوب توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی تهران پذیرفته است با اعمال محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود از جمله در سطح غنیسازی و ذخیره اورانیوم از معافیت‌هایی در مورد تحریم‌های اقتصادی غرب برخوردار شود. ایران در چارچوب توافق هسته‌ای همچنین به محدودیت‌هایی در ظرفیت غنیسازی خود متعهد شد و بر پایه آن توافق کرد که تعداد سانتریفیوژهای فعال خود را در مرکز غنیسازی نطنز برای 10 سال از 5600 دستگاه افزایش ندهد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید شورای عالی امنیت ملی ایران در مصوبه خود در مورد حصر رهبران اعتراضهای سال 88 تغییری نداده است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی باید در مورد محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم بگیرد و این موضوع در اختیار قوه قضاییه نیست. به گفته آقای اژه‌ای شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده محاکمه قضایی آن افراد در آن زمان به مصلحت نیست و باید محصور شوند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی که بیش از 7 سال است در حصر خانگی به سر میبرند بارها خواستار محاکمه علنی خود شدند. مقام های قضایی پیش از این اعلام کردند حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و در صورت برچیده شدن حصر محاکمه آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت. حسن روحانی و مقام های دولتش وجود مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی درباره حصر را تکذیب کردند. در خبر دیگر، بر پایه گزارش اخیر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی فعالان و مخالفان سیاسی را در جهت محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. این اطلاعات بر اساس گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل تهیه شده که ماه گذشته میلادی درگذشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، گزارش او در شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل نهایی شده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها تهران تلاش کرده بود جلوی انتشار آن را بگیرد. خانم جهانگیر در گزارش خود از مقامات ایران خواسته تا در زمینه سرکوب معترضان اخیر ایران و کشته شدن برخی از آنها در بازداشت تحقیقات مستقلی انجام دهد. عاصمه جهانگیر در گزارش خود نوشته شاهد یک تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر ایران نسبت به تابستان گذشته بوده است. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواست تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دی ماه گذشته برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد و هشدار داد اگر کنگره آمریکا و متحدان اروپایی آن کشور آن را اصلاح نکنند از این توافق خارج خواهد شد. فرانسه خواستار ادامه توافق هسته‌ای است، با این حال برنامه موشکی ایران را خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نامیده است. در اینجا می‌پردازیم به برنامه کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تهدید رئیس کل دادگستری استان خوزستان علیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اختصاص دارد. کارگرانی که برای دریافت دستمزد موفقه خود اعتصاب و تجمع کرده اند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. تشکل‌های کارگری از تجمع گروهی از کارگران کارخانه هپکوی عراق در مقابل سازمان خصوصی سازی در تهران خبر دادند. این شعار کنایه‌آمیز در واکنش به پرداخت نشدن دستمزد چند ماه بیش از 1000 کارگر هپکو و بدقولی مسئولان دولتی داده شده است. برخی از مقام‌های دولتی از جمله علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قول پرداخت تمامی مطالبات کارگران را در فصل پاییز سال جاری داده بودند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا تعداد کارگران تجمع کننده در مقابل سازمان خصوصی سازی را 400 تن اعلام کرد و به نقل از آنها نوشت کارفرمای جدید میگوید توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات موفقه کارگران و سایر هزینه های جاری کارخانه را ندارد و این واحد را رها کرده است. به همین دلیل کارگران این شرکت از سازمان خصوصی سازی توقع دارند برای این وضع چاره اندیشی کنند. کارگران بخش‌های کشاورزی و تجهیزات، مهندسی و سایر قسمت‌های شرکت نیشکر هفت تپه روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در پی این اعتصاب تنها کارگران بخش نیبر حقوق دیماه را دریافت کردند، اما حقوق موفقه دیماه دیگر بخش‌های مجتمع پرداخت نشده است. این در شرایطی است که حقوق بهمن و مزایا و پاداش پایان سال کارگران نیز تاکنون پرداخت نشده است. در این میان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه با تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت، حمایت خود را از 4 عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به دادگاه شوش احضار شده اند ابراز داشتند. پیشتر پلیس امنیت شوش به اسماعیل بخشی، قربان علیپور، کرامت پام و رحیم بزهاق از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته بود که باید خود را در روز سه‌شنبه این هفته به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش معرفی کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رانندگان این شرکت که عضو پروژه سپیدار 2 و 3 هستند در مقابل شهرداری و شورای شهر تجمع کردند. بیش از 2 هفته است که اعضای این پروژه در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع می‌کنند، ولی به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مسئولان تاکنون پاسخی به 270 عضو این پروژه ندادند. فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تجمع و اعتراض‌های صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را موافق قانون ندانسته و گفته صبر ما اندازه‌ای دارد و اجازه نمی‌دهیم که مسائل اجتماعی و کارگری بهانه‌ای برای به گفته او شبکه‌های معاند خارجی باشد و اگر این تجمعات ادامه یابد ناچاریم با سایر افراد نیز برخورد کنیم. دیدگاه عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر را در مورد سخنان رئیس کل دادگستری استان خوزستان می‌شنویم.
من فکر می‌کنم رئیس دادگستری لابد تحصیلات حقوقی داره و میدونه که صرف نظر از مقررات و اصول حقوق بشری که آزادی گردهمایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزو آزادی های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از 1954 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا. برای یک کسی که در مسند ریاست دادگستری یک استان نشسته باید بفهمه که مطابق قانون حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه.
سخنان فرهاد افشارنیا چند روز پس از انتشار سخنان آیت الله علی خامنه ای ابراز شده است. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به مشکلات و مطالبات صنفی کارگران، دشمنان را متهم به تحریک کارگران کرده بود.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه‌های کارگری ما، به خصوص مجموعه‌های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران.
به طور معمول آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی از کلمه دشمن و یا دشمنان برای آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کنند. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
این صحبت‌ها و این تهدیداتی که رئیس دادستان کل استان خوزستان کرده و حمله شبانه به خونه فعالین معترض کارگاه فولاد، اینها همه در ادامه صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست و این اعلان جنگ جمهوری اسلامی هست به جنبش اعتراضی کارگران ایران. این شدت عمل و این بالا بردن سطح برخورد رو ما الان توی خوزستان برای اولین بار داریم، یعنی به عنوان نمونه داریم میبینیم، ولی به نظر من به هیچ وجه به اینجا ختم نخواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی به طرز بسیار جدی هراسش گرفته از جنبش کارگری و الان در واقع اون کابوسی که داره اینها رو تهدید میکنه، ارتباط و اتصال جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگرها است که هر روز در ایران کشور اعتصابات اعتراضات کارگری در جریان هست و جنبش های سیاسی نوع ده روزی که در واقع ایران رو تکون داد در دی ماه با اون شعارهای بسیار تند ضد رژیمی و ضد خود رهبری و ولایت فقیه.
در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با ادامه تجمع‌های خود در روزهای یکشنبه و دوشنبه به تهدید رئیس کل دادگستری استان خوزستان پاسخ دادند. کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی در این تجمع‌ها ضمن تأکید بر لزوم آزادی همکاران زندانی خود، خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه و نیز روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند ماه و نیز پاداش آخر سال و عیدی خود شدند. بر اساس گزارش‌ها 9 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پنجشنبه شب 10 اسفند از سوی نیروی انتظامی و با حکم دادستانی اهواز بازداشت شدند. از سوی دیگر محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع که برای پیگیری پرونده کارگران بازداشتی به اهواز رفته است، به خبرگزاری ایلنا گفت این کارگران اعتراض صنفی داشتند و بازداشت آنها وجهه قانونی ندارد. وی همچنین اشاره کرد که برای کارگران بازداشتی قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شده، اما تاکنون علی‌رغم مراجعه خانواده ها این قرار قانونی پذیرفته نشده است. پایان نقل قول. آقای جداری فروغی ضمن ابراز امیدواری برای آزادی این کارگران افسود، ظهر روز دوشنبه به زندان اهواز مراجعه کرده و در قسمت اجرای احکام به او گفته شده که کارگران بازداشتی حق ندارند وکیل انتخاب کنند. در این حال بازداشت کارگران انتقاد شماری از تشکل‌های مستقل کارگری را به دنبال داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند. یکی از شنوندگان در مورد اعتراضهای صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و تهدید رئیس کل دادگستری استان خوزستان نوشته است برای این نظام مسائل رفاهی مردم مهم نیست، فقط خود نظام مهم است. یک شنونده هم پرسیده است که این وسط دقیقاً جرم کارگران چیست که دادستانی وارد معرکه شد. او باز هم پرسیده است که شاکی کیست. در پاسخ به این شنونده باید گفت که تاکنون اتهام رسمی علیه کارگران بازداشتی منتشر نشده است. در همین حال کارگری با اعلام این موضوع که دستمزدش برای 1 سال پرداخت نشده سوال کرده است که چقدر باید صبر کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات و دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211 در میان بگذارید.